به حول قوه خداوند جلسه 11 فیه مافی رسیدیم به متنی که دوبارم خونده شد تو کلاس و دست گلتون هم درد نکنه. خانم رفیعی و خانم اکبری و خانم اسمتی، سه دوست سیار دبستانی، خیلی خوشحال شدم. هنوز ذوق اون شنبه رو دارم که ستاتون رو با هم دیدم. درد است که آدمی را رهبر است و در هر کاری که هست تا او را درد آن کار و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد او قصد آن کار نکند. یه مطلبی وجود داره، همین الانم هم میگن اختراعات بشر ناشی از نیازه. یعنی یه زمانی بشر احتیاج داشته نمیدونم به چرخ. اختراع چرخ زندگی بشر دوره خودش رو، بشر اولیه رو واقعا دگرگون کرده. فکر کنید حمل بار مثلا چقدر دشوار بوده یا حمل آدم ها. یک نیازی آدم ها رو میبره به اون سمت که یه اختراعی صورت میگیره. در دنیای امروز ما هم همینطوریه. مثلا شما نگاه کنید به همه چیزایی که ما استفاده میکنیم، یه نیازی ما رو برده به اون سمت که یه همچین چیزی رو به وجود بیاره بشر. حالا این در احوالات درونی هم همینطوریه. درد که اینجا میگه منظورش یه جور خواسته، یه جور نیاز، یه جور طلب، یه جور تقاضا، یه جور تمنا. اینا میبره آدم رو به سمت اون چیزی که میخواد. همین الان تمام چیزایی که ما الان داریم، ام از مادیات و معنویات و نمیدونم درجات علمی فرهنگی اجتماعی و هر چیز دیگه ای، اینا چیزایی بوده که در طول عمرمون خواستیم. حالا یا به طور زبانی یا وجودن و نهانن یا به هر دلیل دیگه‌ای، به هر نحو دیگه‌ای منظورمه. مولانا هم به این آگاه بوده که یه خواست درونی باید در آدم زنده بشه تا بره به یه سمت یه کاری. الان من و شما گرسنه و تشنه میشیم، بلند میشیم یه چیزی درست میکنیم، میخوریم، یه آبی مینوشیم، یه کاری انجام میدیم، حوصله‌مون سر میره، پا میشیم میریم دنبال تفریحی، کتابی، فیلمی، سینمایی، چیزی. یا مثلا مریض میشیم، یه دردی در ما، یه مرضی ایجاد میشه، دنبال درمان و بیمارستان و غیره. در موارد روحی هم همینطوره. همین الان ببینید، الان دیگه 2 سال داره میشه دیگه، 2 ماه دیگه 2 ساله که ما حداقل مجازی دوره همیم. دوستانی هم که از سال 95 بودن که خب داره میشه 5 سال که ما همدیگر رو میشناسیم. الان توی این مدت من تقریبا میدونم که هر کسی به چه دلیلی سر این کلاس ها میاد، یعنی چه دردی کشوندتش آوردتش سر این کلاس مثنوی و فیه مافی و حافظ و غیره و موندگارش کرده. شما هم دیدید، منم دیدم تو این 5 سال خیلی ها اومدن، 1 جلسه، 2 جلسه، 1 ماه، 2 ماه اومدن، دیگه نیومدن. حالا به هر دلیلی اون نکشوندتشون، اون چیزی که در درونشون باید اونا رو بکشونه بیاره بنشونه سر این کلاس، اون نبوده. ولی ماها یه استدلال اشتباه داریم. در روانشناسی بهش میگن خطای بینشی. البته ما خیلی خطاهای بینشی داریم، یعنی اینقدر به ما مفاهیم رو اشتباه توضیح دادن، ما به طور اشتباه اون رو جزوی از ذهن و ضمیرمون میدونیم. دیروز بود یا پریروز که توی همین گروه خودمون حرف از اسلام و نمیدونم غیره شد، یک دوست بزرگواری اومد توی خصوصی به من پیام داد که نمیدونم اینایی که مثلا در صدر اسلام مردان این همه زن میگرفتن، امام حضرت محمد انقدر زن گرفته، نمیدونم اونا شیعه و سنی دوست بودن، اسم بچه هاشون رو گذاشتن عمر و ابوبش، ماها نمیدونم به ما این چیزها رو نمیگن. ولی یک چیزی رو من با دیگه کسانی که از قدیم منو میشناسن میدونن، من تعصب به هیچ دینی ندارم، اصلا هم برام فرقی نمیکنه همه ادیان الان نابود بشن یا همه ادیان میلیاردها طرفدار داشته باشن، به ما چی میخواد برسه مگه؟ ولی اینو فهمیدم، اگر در بین این ادیان من ادیان رو مثل کتابا میبینم، اگه تو این کتاب 1000 صفحه است، 5 تا صفحهش به دردم خورد، اون 5 تا صفحه رو لایت میکنم، هایلایت میکنم، استفاده میکنم. اگه به درد نخورد، کل کتاب رو یه بار خوندم، میبینم به دردم نخورد، میذارم کنار. من نمیگم ادیان تماماً خوبن، هیچ چیز بدی در ادیان وجود نداره، شاید بعضیا بگن، ولی من واقعا به این عقیده نیستم. من میگم مثل ادیانم مثل کتابای دیگه باید برخورد کرد. من الان شما میدونید دیگه، بچه‌ها تو کلاس‌های حضوری دیدن من هایلایت دارم. هر کت میخونم یه جمله خوشم اومد هایلایت میکشم روش. از این ماژیک رنگی‌ها منظورمه. ادیانم همینطورین، آدما هم همینطورین. مولوی و حافظ و نمیدونم عطار و سعدی هم باسه من همینطوری هست. اگه حرف خوبی داشت بر میدارم، نداشت میذارم کنار. هرچقدر ما حساسیتمون رو نسبت به یه مسائلی زیاد کنیم، الان من شاگرد دارم 5 سال از من داره میپرسه چرا حضرت محمد این همه زن گرفت. بابا گرفت که گرفت، الان 5 سال بپرس، 50 سال دیگه هم بپرس، عمر تموم میشه بچه هات میان میپرسن، بعد عمر بچه هامون هم تموم میشه نوه هامون میان میپرسن. بابا به ما چه که انقدر زنگ گرفت؟ شما ببین اگه حرف خوبی زده تو زندگیت استفاده کن، نزده دیگه چرا انقدر درگیری؟ ماها اشتباه به ما فهموندن زندگی رو. جدی دارم میگم، ما دیدگاهمون به بسیاری از مسائل اشتباهه. به خاطر همین هی بیراه میریم، هی میزنیم جاده خاکی، هی میزنیم به صغرا و کبرا. فلانی چرا نمیدونم این کارو کرد، پی ما چکه کرد. حالا اینو از محمد و حسن و حسین و عیسی و مسیح و بودا بگیر تا دخترخاله و پسرخاله و مادرشوهر و پدرشوهر و پدرزن و مادرزن. چرا اینو به من گفت؟ چرا این کارو کرد؟ نمیدونم چرا این اتفاق افتاد؟ به ما چه ربطی داره؟ به قول شمس تبریزی، حکمت به من چه؟ کاربردی ترین حکمتیه که واقعا مولوی و شمس بهش تاکید داشتن. شمس یه جا درس میگفته بهش میگن خونچه میبرن، میگه خب به من چه؟ میگه آخه خونه شما میبرن، میگه خب به تو چه؟ ما به همه چی کار داریم، ولی اصل یه چیز دیگه است. اصل در دنیا خودسازیه، اینم اشتباه برداشت کردیم. حتی همین خودسازی هم ما میخوایم رو دیگران اجرا کنیم. خودتون به من بگید چند نفر اومدید به من گفتید استاد کاش شوهرم هم سر این کلاس می اومد؟ من که اینا رو می دونم، اجرا می کنم، اون نمی دونه. اصلا گیرم من یاد بگیرم، خب حالا اونو چی کار کنم؟ خب چی کار داریم دیگران دارن چی کار می کنن؟ حالا این دور شدیم از بحث. این دردی که مولانا میگه، این طلب، این خواست، این نیاز باید در درون آدم ها زنده بشه تا من برم به این سمت. یه سری ابزارهایی هم داره، یه سری ابزارهایی هم هست برای اینکه این درد و این طلب رو من بیدار کنم تو وجودم. یکیش فکر کردنه. برای چی میگن یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته؟ نه اینکه بشینی فکر کنی ببینی که نمیدونم این میخوام مبلامو عوض کنم، حالا پول از کجا جور کنم. فکر کردن به این که چجوری میتونم خودم رو از مرحله دون به مرحله اعلا ببرم، چجوری میتونم خودم رو بشناسم، خودم رو تقویت کنم، خودم رو رشد بدم. درد است که آدمی را رهبر است. در هر کاری که هست تا او را درد آن کار و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد، او قصد آن کار نکند. بی درد او را میسر نشود، خواه دنیا خواه آخرت. راستم میگه، ما تو کار دنیا هم همینطوری هستیم. تا از یه شرایطی اذیت نشیم در پی تغییرش بر نیاییم، نمیاییم. تا این مبله به صدا نیفته، حالا بگذاریم بعضیا خب تنوع طلبن و هی دنبال تنوعن، تا به صدا در نیاد، پارچش کثیف نشه، پاره نشه، این چوباش زخمی نشه، فکر عوض کردن مبل نمیافتیم. تو کار دنیا و آخرت هم اینه. اگر رفتاری در من خودم رو اذیت نکنه، هر چقدرم دیگران رو اذیت کنه، من در فکر تغییرش نیستم. تو اون کتاب بیشوری بود، یه زمان مد شده بود همه میخوندن، نوشته بود مشکل بیشور اینه که خودش بیشوریش خودش رو اذیت نمیکنه، به خاطر همین دنبال تغییرش نیست. تا رفتار بد من خودم رو اذیت نکنه، هر چقدرم شما بیاید به من بگید سمیه شکری این رفتارت بده، بگم نه کو، بگو بابا اختلاس بده انجام نده، میگم کو، من این همه پولدار شدم چرا اختلاس بده، دروغگویی بده این کارو نکن، میگم من این همه با دروغگویی به مقام و منصب و پول و همه چی رسیدم برای چی بده، آقای محترم ظلم کردن دیگران بده، نه برای چی بده، بیا من اگه ظلم نمی کردم این همه تاج و تخت و پست و منصب به هم می رسید. تا وقتی یک چیزی خودم رو اذیت نکنه، مثل گشنگی که معده لامصب خودم رو اذیت می کنه، من در پی رفعش بر نمی آم. زور علکی نزنید، یک کلام ختم کلام، زور علکی نزنید برای تغییر دیگران. دیگران تا وقتی چیزی به نفعشونه و دارن از اون استفاده میکنن تغییر نمیکنن. وقتی تغییر میکنن که دیگه اون رفتار، اون خصلت، اون کار، اون فرد براشون ضررده باشه. من و شما هم هر چی بزنیم سرمون فایده نداره. حالا چه ضرر دنیا به قول مولوی، چه ضرر آخرت. بالاخره باید گوشش یه جا بجنبه، هوشش یه جا بجنبه، یه جا به خودش بیاد ببینه این کاری که من دارم میکنم به ضررمه، چه در دنیا چه در آخرت. حالا فرقی هم نکنه، خواه بازرگانی باشه، پادشاهی باشه، علم باشه، نجوم باشه. مریم را درد زه پیدا نشد، قصدان درخت بخت نکرد. این داستان حضرت مریم مادر حضرت عیسیه. حالا در تاریخ و در داستان ها اومده که یهو در خودش احساس درد زایمان کرد، برای اینکه تا حالا شوهر نکرده بود، گفت یعنی چی این چه وضعیه، به خاطر شرم و حیا بلند شد از شهر رفت بیرون، از شهر رفت بیرون زیر یه درختی نشست، اون درخت بهش میوه داد، خورد و تقویت شد و بچهشو به دنیا آورد و اون الهامات و وحیایی که به مادر عیسی و به عیسی شد. ذهن یعنی زایمان. درد ذهن یعنی درد زایمان. آیش هم همون تو سوره مریمه. و عجا احال مخاز و الاجز نخله. تا یه دردی اومد، یه عذیتی شد، رفت سوی اون نخل. قصد آن درخت بخت نکرد، او را آن درد به درخت آورد و درخت خشک میوه دار شد. تن همچون مریم است و هر یکی عیسی داریم. اگر ما را درد پیدا شود، عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد، عیسی هم از آن راه نهانی که آمد باز به اصل خود پیوندد. الا ما محروم مانیم و از او بیبهره.
خب دوباره همون تشبیهاتی که مولوی همیشه داره، توی همین شنبه خوندیم، به خر و پالون تشبیه کرد ظاهر و باطن رو، امروز به مریم و عیسی. اون روز گفت خر و پالون، یادتونه؟ گفت انقدر در پی پالون نباشید، خر رو بچسبید. امروز هم میگه ما هممون یه مریمیم، یه عیسای درون داریم. تا اون دردش نگیره، تا اون نخواد به دنیا بیاد، به ظهور برسه، آشکار بشه، ما نمیریم سمتش. عیسی درون رو باید بیدار کرد. هر چقدر تو به مریمت، یعنی به ظاهرت، به جسمت، به بدنت رسیدگی کنی، وقتی عیسی ازش متولد نشه، مریم یه زنیه مثل تمام زنان عالم. چی باعث شد مریم الان بعد از 2021 سال متفاوت از زنان دیگه باشه؟ عیسی درونش رو آشکار کرد، اون روحش رو، اون باطنش رو، اون جوهر وجودی رو. اگر این کارو نکنیم، بعد که میمیریم عیسای درونمون دست نخورده، آکبند برمیگرده سر جاش. مثل این که یه هدیهی به شما دادن، یه هدیه نفیس، بسیار ارزشمند. گفتن تو 70-80 سال، 90 سال، 100 سال که زنده ای، از این هدیه استفاده کن. ما اصلا سراغش نرفتیم تو این سالها. آکبند برمیگردونیم سر جاش. بعد آیا حقش نیست بیان از ما بازخواست کنن؟ چرا این هدیه رو وا نکرده پس فرستادی؟ من هدیه به این ارزشمندی به تو دادم، بری استفاده کنی، رشد کنی، خودتو بشناسی، بفهمی دنیا دست کیه، جریان دنیا رو بشناسی، جریان‌های معنوی رو تو خودت بیدار کنی. چطور باز همینطور برگردوندی؟ بعد اونجا چی میتونیم بگیم؟ هیچ. بگیم شعورمون نرسید. ما این که محروم میشیم دیگه، وگرنه اتفاق خاصی نمیافته. جان از درون به فاقه، و فاقه یعنی فقر. درون ما اون، خاطرتون بیاد دیگه، مولوی حداقل به دو بخش عمده درون و بیرون آدم ها رو تقسیم میکنه. درونمون فقیره. تب از برون به برگ، ولی بیرون پر از بال و برگه، بر و برگه، پرواریم، دنبه و چربی اضافه داریم، چاق و خپلیم. دیو از خورش به حیزه و جمشید ناشتا. حیزه گلاب بروتون یعنی اصال استفراغ. اینقدر این دیو درون خورده از خورش، خورش یعنی همین غذاهای مختلف، خورش در لغت یعنی خوردنی، اینقدر از خوردنی ها خورده مریض شده. دیو کنایه از بدن، جمشید کنایه از روح الهی مثلا درون ما، ولی جمشیدمون ناشتاه، گشنه است، جسممون انقدر خورده اسهال استفراغ گرفته از پرخوری، ولی روح درونمون، جمشید درونمون گشنه است. اکنون بکن دوا که مسیح تو بر زمین است. بر زمین یعنی بر زمین است. الان که من زنده ام و این عیسای درون من امکان رشد و تعالی داره، باید یه کاری کنم. فردا کاری از دستم نیستا. چون شد مسیح سوی فلک فوت شد دوا. دوا همین یعنی درمان. دیگه نمیشه کاریش کرد. من که مردم روحم هم برمیگرده سر جاش. دست نخورده آکبند. الان کاری میتونی بکنی بکن. این دوتا بیت از خاقانیه. چقدر هم دوتا بیت قشنگیه واقعا. اکنون بکن دوا که مسیح تو بر زمین است. چون شد مسیح سوی فلک فوت شد دوا. دیگه کاری دیگه از دست رفتی. دیگه نمیشه حالا بیام روح درونم رو بیدار کنم، زنده کنم، تعالی ببخشم، پروبال بهش بدم. نه دیگه، دیگه تموم شد. این سخن برای آن کس است که او به سخن محتاج است که ادراک کند، اما آن که بی سخن ادراک کند با وی چه حاجت سخن است؟ آخر آسمان ها و زمین ها همه سخن است پیش آن کس که ادراک می کند و زائیده از سخن است که کن فیکن. پس پیش آن که آواز پس را می شنود مشغله و بانک چه حاجت باشد؟ وقتی اینا را از مولوی می شنوم دلم می خواد دو دستی بزنم تو سر خودم. میگه این حرفا رو ما برای کسانی میزنیم که نیاز به شنیدن دارند برای رشد و تعالی و آگاهی، ولی بعضیا اصلا بدون رد و بدل شدن کلامی محتوا رو دریافت میکنن. حالا صادقانه ما از کدوم دسته ایم؟ ما از اون دسته ایم که میشنویم ولی گوش نمیدی. به همون هزار بارم میگن انگار نه انگار. یه نفرایی میگه نیاز به سخن دارن تا بفهمن جونیا دست کیه. خب اب نداره، ما هم براشون حرف زدیم. 26,000 بیت مثنوی گفتیم، 60,000 بیت غزل گفتیم، این فیه مافی رو گفتیم. یه سری هم بدون حرف زدن متوجه میشن. ما هم که این همه حرف هم بهمون زدن آخر متوجه نشدیم. مولوی اصلا مثل ما رو آدم حساب نکرده به نظرم. هیچ جا نیاورده دیگه. همون دور از جون شما خودمو میگم، همون خروگاوای مثنوی احتمالا. این سخن برای آن کس است که او به سخن محتاج است که ادراک کند، اما آن که بی سخن ادراک کند با وی چه حاجت سخن است؟ اصلا چرا باید حرف بزنی؟ یه بیت معروفی بود میگفت چی؟ اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست، چندان که شد سخن به سخن آشنا بس است. چندان که شد سخن به سخن آشنا بس است. آخر آسمان ها و زمین ها همه سخن است پیش آن کس که ادراک می کند و زائیده از سخن که کن فیکن، میگه آسمان و زمین و راست میگه همینایی که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، اصلا چیز بر تجلیس بر در و دیوار، اینا همینطور در و دیوار و گل و سبزه و جنگل رو نگاه میکنه، اصلا غیر از خدا چیزی نمیبینه. ولی ما هر چقدر هم نگاه میکنیم نمیبینیم، تازه به همونم میگن باز نمیفهمیم، تا آخر عمرم نفهم از دنیا میریم. ولی اون کسی که به گفتن نیاز داره که براش گفتن، به گفتن هم نیاز نداره که خودش در و دیوار رو نگاه میکنه همه چی متوجه میشه دیگه. مثل این که شما لازمه بهتون بگن الان هوا سرده؟ نه. میاد چیکار میکنی؟ خودت متوجه میشه هوا سرده، میری یه لباسی میپوشی. اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست، چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است. فکر کنم از صاحبه. بعد متوجه میشی تازه ساختار دنیا طبق روایت های اسلامی کلن با حرف به وجود اومده. کن فیکون یعنی کن، یعنی موجود شو، فعل امر موجود باش، فیکون پس موجود شد. در قرآن آمده خداوند گفت کن، موجود شو، و دنیا هم موجود شد، فیکون شد. یعنی کل دنیا هم با یه کلمه به وجود اومده. پس پیش آن که آواز پس را می شنود، مشغله و بانک چه حاجت باشد. پس یعنی کوتاه. وقتی توی صدای آروم رو بشنوی، لازم داد بزنن برات، قیل و قال کنن، شلوغ کنن، سر و صدا کنن؟ نه. اگه به شما یه بار بگن مثلا حسن آقا بیا، بلند میشی میای، دیگه داد نمیزنه حسن آقا چرا نمیای؟ نه، حسن آقا میاد یه بار میگی. تازه بعضی هم که اصلا گفتن نیاز ندارن، خودشون احساس کنن شما نیاز به کمک داری میان، اونا که دیگه نور اعلی نورن. یک فلسفه‌ای در جهانبینی مولانا وجود داره که جزء فلسفه های خیلی ارزشمندشه و سکوته. مولانا بارها در مثنوی و غزلیات به این تاکید کرده اگر شما از من نمیخواستید من کلامی حرف نمیزدم. ببین 26,000 بیت تو مثنوی گفته، 60,000 بیت غزلیات گفته، ولی میگه من اصلا نیاز به صحبت کردن نمیبینم. همه ای چیزایی که من دارم میگم انقدر واضح و روشنه، شما هی به من میگید بگو بگو، من مجبور میشم بگم، وگرنه من از بیزارم از صحبت کردن. اصلا خیلی جاها تخلص مولوی خاموش یا خماشه تو غزلیات. میگه آخه من اینایی که دارم میگم مشخصه. ببین مولوی چی میدیده که هرچی هم برای ما توضیح میده ما بازم نمیفهمیم. این همه داره توضیح میده ما نمیفهمیم، بعد خودش خجالت میکشه. یه جا تو غزلیات میگه ندا میاد بسته، خاموش شو خفه شو، بابا دیگه انقدرم نیاز به توضیح نداره این همه واضحات. بعد ما اینم نمیفهمیم، به خدا از خودم خجالت میکشم. یه جا تو دفتر اولی میگه دیگه ای خدا جان را تو بنما، آن مقام که درو بی حرف می روید کلام. اصلا نیاز نباشه من حرف بزنم، شما خودتون متوجه بشید دیگه. بعد اینم در نظر بگیرید که آنچه که ما میبینیم با آنچه که مولوی میبینه یکسانه، یعنی صورت ظاهری یکسانی دارن، ولی خب مولوی سعی میکنه پس پرده رو به ما نشون بده، ما هم که خب قربون خدا بشم همش در حال کتمانیم و گیر دادیم به حواشی و دیگه رستگار نمیشیم دیگه. شاعری تازیگوی پیش پادشاهی آمد. آن پادشاه ترک بود. تازی یعنی عرب. چند تا دلیل گفتن واسه اینکه چرا به عربا تو اون دوره میگفتن تازی. یکی اینکه یه قبیله‌ای در یمن بوده به همین نام. به خاطر اون بهش میگن علاقه چی؟ مجاز به علاقه جزء و کل. یعنی مثلا میگی ماشینم خراب شد، البته این برعکسه، فقط چرخ ماشینت خراب شده بوده فیلمثال، وگه میگی ماشینم خراب شد انگار کلش خراب شده. وقتی یه چیز جزء رو میگیم کل رو اراده میکنیم، یا کل رو میگیم جزء رو اراده میکنیم، بهش میگن مجاز به علاقه کل و جزء، یا جزء و کل. مثلا یه قبیله رو مثلا میگن تازی بوده، بعد به همه عربا میگفتن تازی. مثل اینکه الان فارس یه استان از کشور ماه، درسته؟ زبانشون هم همین فارسیه، بعد ولی به کل ایران میگن فارس یا پارس یا چیزهای شبیه این. یکی دیگه میگن اسم یه فردی بوده در تاریخ، نم کیو مرس ابن کیه کف کیه کبن تاز. اعراب از اون خاندانن، به خاطر اون بهشون میگن تازی. یکی دیگه میگن تازی به معنای چادرنشینه. قدما به کسانی که مثل عشایر، ییلاق و قشلاق داشتند، کوچ میکردن، چادرنشین بودن، میگفتن تازی. اینا در برابر قوم دهقانان بودن. دهقانان یک جانشین بودن، یه خونه ای از کاغلی چوبی درست میکردن، یک جانشین بودن، دهقان بودن، کشت و زر میکردن. ولی تازیا که چادرنشین بودن و بیشتر هم کارشون دامداری بود، مثلا دامشون رو فصل سرما به جای گرم و سرد میبردن. حالا به هر دلیلی که این تازی اومده، تازی وقتی در زبان میاد یعنی عربی، یعنی کسی که عربی حرف میزنه. شاعری تازیگوی پید پادشاهی آمد. آن پادشاه ترک بود. ترک هم دوستان دقت کنید، در زبان مولانا یعنی ترک ترکیه، همون جایی که زندگی میکنه، قونیه مثلا. ولی در زبان حافظ ترک یعنی مغول. فرق ها، زبان ترکیه یه زبانه، زبان مغولا همون چیزی که الان در مغولستان و گرجستان و اینا بهشون صحبت میشه. ترک ها در زبان سعدی و حافظ و خاجو همون مغولانی هن که به ایران حمله کردن، ولی در زبان مولانا ترک میگه، چون مولانا در ترکیه زندگی میکنه و اونجا مردم ترک زبانن، اصلا از هجوم مغول هم خیلی در امان بوده تقریبا. ترکش به معنای همون ترکی، زبان ترکیه که الان ما میگیم. پارسی نیز نمیدانست، اون پادشاه ترک بوده، فارسی هم نمیدونسته. یه نفر اومده برای شعر عربی خونده، شاعر برای او شعر عظیم قرا به تازی گفت. به زبان عربی اومده براش شعر خونده. قرام به معنای مثلا فصیح بیشتر به معنای روشنیه، ولی وقتی در مورد شعر به کار میره یعنی فصیح، یعنی بلیغ، یعنی خوب، یعنی عالی، یعنی اکسلنت. چون پادشاه بر تخت نشسته بود و اهل دیوان جمله حاضر، امرا و وزرا آنچنان که ترتیب است، شاعر به پای استاد، بیچاره شاعر، و شعر را آغاز کرد. آخه یه کنایه ایه. شما همین الان هم دقت کردید در درگاه پادشاه شاعر همیشه ایستاده است، بینوا شاعر، اونایی که موسیقی میزدن، ساز میزدن، مینشستن، امرا و وزرا هم قشنگ همه مینشستن، تنها کسی که همیشه ایستاده بوده در دربار شاعره. اینم هم همینچنان میگه آنچنان که ترتیب است، یعنی آنچنان که چجوری بگم مرسوم بوده، امرا و وزرا همه میشستن، اهل موسیقی اینور میشستن ساز میزدن، شاعر همیشه میایستاده. شاعر به پای استاد و شعر را آغاز کرد. پادشاه در آن مقام که محل تحسین بود سرتکان میداد، با اینکه داشت عربی شعر میخوندا، ولی هر جا لازم بود که تحسین کنه سرشو به نشانه تأیید و تحسین تکون میداد. در آن مقام که محل تعجب بود خیره میشد، هر جا شعر لازم بود که مثلا آدم متعجب بشه، ای به به آفرین، تعجب میکرد. در آن مقام که محل تواضع بود التفات میکرد، جایی هم لازم بود تواضع کنه، محزون بشه، ناراحت بشه، خوشحال بشه، بالاخره در مقامی که نیاز بوده کاری انجام بشه این یه سری تکون میداده. اهل دیوان حیران شدند که پادشاه ما کلمه‌ای به تازی نمیدانست، این چنین سرجنبانیدن مناسب در محلش از او چون صادر شد؟ چطور انقدر دقیق و درست سر می جنبانید؟ اگه علکی هم می جنبید آدم متوجه میشه که دیدید بعضیا حرف میزنی علکی سرشون رو تکون میدن، اصلا گوششون با ما نیست. مگر که تازی میدانست چندین سال از ما پنهان داشت، و اگر ما به زبان تازی بی ادبی ها گفته باشیم وای بر ما. تازه به این فکر میکنن که خب اینا تو دربار احتمالاً یه سری عربی میدونستن، چون زبان علم اون موقع عربی بوده دیگه، بعد به خاطر اینکه کسی نفهمن به زبان عربی صحبت میکنن. دیدید هنوزم مرسومه، مثلا میخوان بچه ها متوجه نشن به یه زبان دیگه صحبت میکنن، مثلا یه عروسی دومادی جدید اومده تو خانواده، مثلا کردا میخوان اون نفهمن چی بگه، کردی حرف میزنن با هم، ترکا یا مثلا هر زبان دیگه ای. تازه قدیم یه زبان زرگری هم بود، میخواستن بچه ها نفهمن بچه ها چی میگن، زرگری حرف میزنن. من یادم مامان بابای من با هم عزت عزت توزم میکردن ما نفهمیم، هنوزم من بلد نیستم اونا. ما الان بدبختیم که هر زبانی بخوایم حرف بزنیم بچه ها میفهمن. انگلیسیشم الان یزدان از من بهتره، من نمیدونم، من باید برم چینی یاد بگیرم. آفرین، ببین تو رو بچه فرض کردن مرجان، با ما هم زرگری حرف میزدن، نمیذاشتن ما متوجه بشیم. او را غلامی بود خاص، اهل دیوان جمع شدن. بیا راستی خانم سفرزاده بفرستم یه دوره پیش بابا مینا، قشن یاد بگیر، برو برو نیار یاد گرفتی، برو حالشونو بگیر. او را اسب و استر و مال دادن. خب حالا چی کار کنیم؟ نکنه این عربی بلد بوده، نکنه مثلا این عربی حرف میزده. بیا اصلا ببین استاد برات پیدا شد، خانم آلیدایی میگه منم بلدم، خصوصی بهش پیام بده یه دوره آموزشی فشرده برات بذاره. او را قلم
بالاخره ملت گفتن این پادشاه ما که عربی بلد نبود، چطور انقدر به موقع سرتکون میداد، تایید میکرد، تکذیب میکرد، ناراحت میشد، خوشحال میشد. میرن جمع میشن پیش یه غلام خاصی داشته. او را غلامی بود خاص. اهل دیوان جمع شدند، او را اسب و استر و مال دادند. دوستان یک چیزی بهتون بگم، مال در اغلب متون قدیمی یعنی زن، بعضی جاها هم یعنی طلا و سکه و ابریشم. اینم در نظر بگیرید دیگه. یکی از بحثایی هم که الان خیلی من میبینم بعضیا پیگیرن، میگن نمیدونم فلانی 100 تا زن گرفت، فلانی 40 تا زن گرفت، 80 سالش بود با 10 سال ازدواج کرد. اینو حتما توی ذهنشون داشته باشن که زمانی که اونا زندگی میکردن همینطوری بوده. الان ما در سال 2021 داریم میگیم کار اونا اشتباه بوده، اون موقع همه رایج بوده. مثل اینکه الان هر کس تو پارکینگش 4 تا ماشین داره، هر کس توی خونهش 4 تا ماشین داره. مثل اینکه 100 سال پیش یهو بیان امروز بگن آها اینا 4 تا ماشین دارن، چرا ما یه دونه هم نداریم؟ ما الان یه دونه زن هم نداریم؟ اون موقع همه اونطوری بودن، همه 40 تا زن میگرفتن، 50 تا زن میگرفتن، اصلا مهم نبوده. یعنی میدونی رسم روزگار بوده. همین الان تو همین 40 سال ببینید ما چیا رو تجربه کردیم. یادتونه مانتومون یه ذره کوتاه میشد، مثلا این کمیته و اینا ما رو میگرفتن. اون موقع هر کسی که اینطوری تیپ میزد مثلا آدم بدی بود، کار بدی داشت میکرد. همون مانتو رو الان کسی بپوشه میگن اموله. این چیه پوشیدی؟ بلنده، گشاده، زایه است. درسته؟ ببینید هر کس رو باید با مناسبات زمان خودش سنجید. شما نمیتونید الان با متر و معیار سال 2021 مثلا قرون اولیه اسلام رو بسنجید یا هر زمان دیگه ای رو. همین الان نمیشه 40 سال پیش رو با خطکش الان اندازه گرفت. الان نگاه کنید بچه های ما با ما چقدر فرق دارن، ذهنیتشون، حرفاشون، کاراشون، لباس پوشیدنشون، نشستنشون، برخواستنشون، علاقمندیاشون. ولی متر و معیارهای خودشون رو باید بردارید و بسنجید. به هر حال آره مال چهارپا میشه، مال چهارپا هم میشه، ولی وقتی اسب و استر رو میاره دیگه اینجا مال حتما چهارپا نیست، وگرنه میگفت چهار دیگه اسب و استر رو نمی آورد، میشه حشو. بهش میگن حشو، یعنی یک کلمه با چند بار تکرار بشه در یک معنی. حرف حکومت ها رو اصولا توجه نکنید. حکومت ها آن چیزی رو میخوان که به نفعشون باشه. اصولا حرف حکومت ها حرف نفع و ضرر خودشونه. یعنی چی باعث میشه من مدت زمان بیشتری بر عرصه حکومت بمونم؟ من بعد از اینکه کلاس تموم شد یه فایل پی دی اف رو براتون در گروه میذارم، حتما بخونید. دلایل اینکه مثلا حکومت شاهنشاهی پهلوی از بین رفت. و خیلی جالبه عیناً ما داریم اون دلایل رو تکرار میکنیم با علم به اینکه اینا باعث از بین رفتن حکومت شده. حکومت ها اصولاً چیزی رو میگن که احساس میکنن ما با گفتن اونا پایه های قدرتمون توی این کشور و تسلطمون به مردم بیشتر میشه. حکومت ها هیچ وقت واقعیت ماجرا رو به کسی نمیگن. هیچ وقت. یادتونه یه سریالی بود مهران مدیری ساخته بود، قهوه تلخ؟ یه نفری بود اونجا تاریخ رو می نوشت، یکی از اون درباری ها. بهش می گفتن اینو ننویس، اینو ننویس، زایه است، اینو بنویس. نمی دونم یادتونه یا نه. ببین تاریخ همین طوری دقیقا نوشته شده، یعنی دقیقا برابر اصل. الان ما مثلا تو همین جنگ ایران و عراق که هممون یادمونه برگشتیم گفتیم عراقی ها به ما ظلم کردن، نمیدونم اومدن زن و بچه ما رو غارت کردن، این کار کردن اون کار کردن. هیچ کس نگفت ایرانی ها وقتی به عراق حمله کردن چه غلطی کردن و نخواهد گفت. ولی برید عراق، برید از کسانی که تو اون جنگ آسیب هایی دیدن عراقی ها بپرسید. همین الان من در حال تصحیح یک کتابی هستم برای تاریخ دهلی در زمان نادرشاه. الان ما نادرشاه رو چجوری میشناسیم؟ یک آدم قدرتمند از اینجا بلند شد رفت مثلا هند رو لشکرکشی کرد، نمیدونم کلی فتوحات. اصلا ما فتوحات نادری داریم که کلن در مورد فتوحات نادری صحبت کرده، ولی این کتابی که معلوم شدم یه هندی نوشته. اون پای جنگ بیاید ببینید چه زنانی اونجا کشته شدن، چه دخترانی به کنیزی گرفته شدن، چه ظلمی در حق اون مرد، خون گریه خواهید کرد. هیچ چیز تاریخ یک طرفه نبوده. همونطور که من الان اگه یه سیلی به گوش شما بزنم دور از جون، این بر بر خودم جست قدرتمند بگیرم، شما چیزی دستت نیست بیای داد و هوار کنی بگی آخه بابا منم سیلی خوردم. حکومت ها اون چیزی رو میگن که به نفعشونه. در طول تاریخ اینطوری بوده، تمام تواریخ دنیا اینطوری نوشته شدن. ما ظلمی که به طرف مقابل کردیم رو هیچ وقت نمیگیم. به خاطر همینه که حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های دیکتاتوری با مطالعه کتاب‌های کشورهای دیگه مخالفن. دقت کنید الان کتاب‌هایی که تو ایران ترجمه میشه چیه؟ یه سری رمان و داستان‌های زرد و مسخره‌ای که اصلا فقط وقت آدم رو تلف کرده خوندنش. 4 تا کتاب درست حسابی تو ایران ترجمه نمیشه. برای اینکه ما نباید بدونیم دیگران درباره اون موقعی که ما فکر میکردیم در حال فتح و فتوحیم دیگران چه بلایی سرشون داشته میومده. یا همین اتفاق در مورد اسلام، در مورد تمام ادیان، تمام کشورها، اصلا بدون تعصب نگاه کنید، بدون مرزا رو بشکنید. برای یک دقیقه هم شده تو ذهنتون مرزا رو بشکنید ببینید مثلا چه میدونم کوروش حمله کرد به 10 تا کشور. خب بابا اون 10 تا کشور هم آدم بودن. اونایی هم که تو اون جنگا کشته شدن شب میخواستن یه نونی برای زن و بچهشون ببرن. چرا انقدر خودخواهی؟ واقعا خودخواهی بشر اصلا از حد و حدود گذشته. بعد ما به این تاریخ افتخار میکنیم، به فتوحات نادر و کوروش و غیره افتخار میکنیم. واقعا این جنگ ها یه سر دیگه هم داشته، یه بدبخت دیگه ایم شب 2 لقمه نون میخواسته برای بچهش ببره. هرچی که ما کشتیم یه آدم هایی هم کشته شدن. اونا هم آدم بودن، اونا هم زن و بچه داشتن، خواهر مادر داشتن، پدر مادر داشتن. اینقدر خودخواهی واقعا من نمیفهمم، اصلا درکم براش، درک من یکی نمیرسد دقیقا. همین الان شما فکر میکنید مثلا من واقعا بدون تعصب مثلا یک گروهی اسم خودشون رو گذاشتن بودایی و دارن در جنوب هندوستان ایرانی ها رو این گوسفند، میگم ایرانی ها رو، مسلمان ها رو این گوسفند میکشن، این گوسفند.
هر چقدر بگیم اونا اصلا قدرته که این کار رو میکنه، دین که این کار رو نمیکنه. به خاطر همین سر تا سر مثنوی مولوی داره میگه وحدت ادیان. میگه ببین تو مهم نیست کردی، هندوی، بودایی، مسیحی، یهودی، برای اینکه اینا رو با هم آشتی بشه. مولوی در دوره زندگی میکرده که به شدت جنگ فرقه ها و مذاهب بوده و رنج میبرده از این موضوع. حالا اصلا گیرم من مسلمان، من بیام خودم رو بر حق بدونم، بعد شروع کنم کشتار دیگران؟ آخه این رواه؟ اونم یه آدمیه، اونم یه زن و بچه داره، اونم چشم انتظار داره. اصلا تو بگو لادین، تو بگو بدکار، تو بگو دروغگو، تو بگو قاتل، تو بگو چی کار؟ اصلا چی کاریه؟ مولوی بارها و بارها این رو میگه. الان ببین تو این متنی هم که الان میخونیم همینو میگه. بعد از این داستان میرسیم بهش که بالاخره اون غلام میاد میگه من اینا رو بلد نبود، میره میگه برو بپرس ببین تازی بلده. میگه اهل دیوان جمع شدند، او را اسب و استر و مال دادند و چندان دیگر برگردن گرفتن. برگردن گرفتن یعنی این که گفتن بعدن بهت میدیم، ما را از این حال آگاه کن که پادشاه تازی میداند یا نمیداند. کرامات بود، الهام بود، تا روزی غلام فرصت یافت در شکار. بالاخره یه جایی خوشخوشون یه فرصتی پیدا کرد یه چیزی از پادشاه بپرسه. پادشاه خندید و گفت والله من تازی نمیدانم، آنچه سر می جنبانیدم یعنی میدانستم که مقصود او از آن شعر چیست. سر می جنبانیدم و تحسین می کردم که معلوم است، مقصود رو درک می کردم، زبانی که مهم نیست. پس معلوم شد که اصل مقصود است، آن شعر فرع است. اگر مقصود نبودی شعر نگفتی. من برای شعر یک هدف دارم، اگر اون هدف رو از شعر برداری شعر چند تا کلمه است. من برای هر کاریم یه هدفی دارم، اگه هدف رو بردارم مثل این دیوانه هایی که دست و بالشون رو تکون میدن و هیچ هدفی در پی این رفتارشون نیست. حالا که هدف مهمه، مثلا هدف ما همه خداپرستیه، اصلا خداپرستی هم نیست، انسان خوبی بودن است. اگر هدف هممون انسان خوبی بودن بود، آیا کسی دیگه کشورگشایی میکرد؟ آیا حمله به چین و هند و حمله یونان به ایران، ایران به یونان، نمیدونم آلمان به فرانسه، فرانسه به آلمان، دیگه این نمیدونم تبختر و غروری برای من داشت؟ نه، من قرار سر جای خودم انسان خوبی باشم. پس اگر مقصود به مقصود نظر کنن دویی نماند. دیگه من با شما چه فرقی دارم؟ باور نمی کنید یک مفهومی به اسم جهان وطنی، جهان میهنی، کل دنیا باید میهن ما باشه. چقدر دیگه جنگ، چقدر کشتار، به خاطر هیچ. به خاطر اینکه من برترم، دین من برتره، کشور من برتره، نمیدونم این برتره، اون برتره. همچین چیزی نیست. چقدر دیگه بزنیم سر و کله هم؟ پس اگر به مقصود نظر کنن دویی نماند. دویی در فروع است. اگه من با تو فرق دارم، اینا تو حاشیه است. اصل یکیست. همچنان که مشایخ، مشایخ یعنی شیخ ها، اگر به صورت گوناگونند، منظور شیخ آخوند نیست دا، یعنی بزرگان، خالی مشایخی میدونه من منظورم چیه، اگرچه به صورت گوناگونند و به مجال و مقال و افعال و احوال مباینت است. مباینت یعنی ناسازگاری. میگه اگرچه به نظر میاد رفتاراشون با هم فرق داره، مثلا یه نفر 4 رکعت نماز ظهر میخونه، عزیز دل ما ای خانم مشایخی، یه نفر 4 رکعت نماز ظهر میخونه، یه نفر میره تو رود گنگ غسل میکنه، یه نفر سر دیوار ندبه. اون یهودی، اون بودایی، این مسلمانه. یه نفر میره حج، یه نفر میره معبد، یه نفر میره میخونه، یه نفر میره صومعه. هدف یکیه، اینا فرعه. اما از روی مقصود یک چیز است، آن طلب حق است. واقعا اگر حق و حقیقت حقیقت طلب باشیم، اصلا دیگه فرقی میکنه شما مسجدی، میخونه ای، صومعه ای، خانقاهی، نمیدونم حجی، شمالی، جنوبی، سوریه ای، استرالیایی، افغانستان، فرقی نمیکنه که. چنان که بادی در سرای بوزد. حالا توی خونه باد میاد، سرا اینجا منظورش خونه است، توی خونه باد میاد، چه اتفاقی میفته؟ گوشه قالی برگیرد، یه گوشه فرش تکون میخوره، استرابی و جنبشی در گیلیم پدی دارد، گیلیم یه تکونی میخوره، خس و خاشاک بر هوا پرد، مشخصه، آب حوض را ذره ذره گرداند، ذره یا همین زره یعنی گرد گرد، دایره دایره، آب حوض دایره دایره میشه دیگه، زره هم اگه یادتون باشه از دایره های فلزی کوچیک تشکیل میشد، درختان و شاخه ها و برگ ها در رقص آورد. خب آن همه احوال متفاوت و گوناگون، انگار یه بادی اومده حال هر کسی فرق کرده، ولی مقصود و اصل و حقیقت یک چیز است، باد وزیده. درست آثار و نشانه هاش فرق داره، ولی همش به خاطر چیه؟ باده. مولوی از وحدت وجود چند تا زیر مجموعه برداشته. یکیش وحدت ادیانه، یعنی میگه اصلاً ادیانی وجود نداره. ببینید این بیتو، این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبول است یک دانه است. این تو مثنوی دفتر ششم. طرق یعنی طریق ها، راه ها. میگه این راه هایی که داری میری، مخلصش، مقصدش، نهایتش به یه جا میرسه. این همونی که رضا مارمولک میگفت برای رسیدن به خدا هزاران راه هست. این هزاران سنبول، سنبول خوشه گندم، این هزاران سنبول از یکی دونه رو کاشتن، این همه سنبول خوشه گندم به وجود اومده. بارها میگم، بارها و بارها میگه، به خاطر همینم میگه اولیا با هم یکی هن، همزبانی، خیشی و پیوندی است مرد با نامحرمان، چون بندی است. بندی یعنی زندانی. میگه خیشی و پیوندی یعنی همدلی. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، هی میزنن سر کله هم. پس زبان محرمی خود دیگر است. چیه اون زبانی که هممون با هم بهش محرم باشیم؟ همدلی از همزبانی بهتر است. آره، اون زبانی که فرقی نداره توش تو هندی هستی، ترک هستی، شیرازی هستی، اصفهانی هستی، رومی هستی، یونانی هستی، بودایی هستی، مسیحی هستی، همدلیه. مولوی درسته که مثنوی رو اصول 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 دین خونده، ولی هرگز نگفته که بیاید دینتون رو ترک کنید بیاید مسلمون شید. هر کی مسلمون نشه خر است، برید بکشیدش. نه،
میگه بیاید همدل باشیم به جای هم دین، به جای هم زبان، به جای هم کشور.
میگه اگر تو به ظاهر داری عبادت میکنی، میگه نه، دوتا باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست.
میگه اگه تو به ظاهر باشی، آره این صورت دستم خورده اشتباه شده،
میگه اگر تو ظاهر رو ببینی، آره یه نفر سیاهه، یه نفر سفیده، یه نفر عیسویه، یه نفر موسویه، ولی اگر قید ظاهر رو زدی آدمای همدل رو میشناسی.
ببخشید دوستان،
حالا داشت میگفتش که اگر تو صورت ظاهر رو بشکنی، در باطن یکیه.
ببینید یه همچین آدمایی در یه دوره‌هایی تو فرهنگ ما بودن، بعد خدا وکیلی انصافاً ما به اینا باید افتخار کنیم یا به کسایی که فقط دنبال کشورگشایی و نمیدونم کشتار دیگران و افتخارشون این بوده که مثلا 300,000 نفر رو در یک روز کشتن.
بعد یه مثال خوبی میزنه مولوی تو دفتره، تو یکی از غزلات، البته میگه مستان خدا گرچه هزارند یکی اند.
تایپ نکرد، موسوم ور بود، داشتم تایپ میکردم.
مستان خدا گرچه هزارند یکی اند، مستان هوا جمله دوگانه است و سگانه است. اینی که من و شما خیلی از هم فاصله داریم به خاطر اینکه مست هواییم. هوا یعنی هوای نفس، یعنی خودخواهی، یعنی خودپرستی. شما دقت کنید، تا وقتی که دولت‌ها، حکومت‌ها و ادیان و مذاهب دنبال اینن که ما برتریم، چه اتفاقی میفته؟ همینطور ما مرز میکشیم. ببین، این کشور من، این شهر من، این میزان مسلمانان کشور من، این میزان یهودیای کشور من، این میزان تحصیل کرده ها، این میزان دکترا، این میزان مهندسا، همطور داریم آمار میگیریم، هی مرز 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 مرز. ولی اگر هممون بیایم بگیم فقط خداپرست ها، از خودپرستی بیایم به خداپرستی، بگیم آقا بیایید هممون خداپرست باشیم، اگر اتفاقمون مهم نباشه که اتفاق خدایی که من میگم اسمش الله، خدای تو گاده، خدای تو نمیدونم چیز دیگه ایه، سر این بحث نکنیم، هممون واحدیم. مولوی پایه و اساس رو میذاره به خداپرستی، میگه هر کی از خودش دور شد دوست منه. بعد خیلی جالبه اصلا، یه دونه میگه من که صلحم دائما با این پدر. این جهان چون جنت هستم در نظر. حالا یه چیزی خیلی کارکرد اساسی و اصولی میگه، میگه اگر تو با این پدر، با همین خدا، با همین روح جمعی، به قول فروید، به قول مولانا با عقل کل دوست بشی، چه اتفاقی میافته؟ جهان برات جنت میشه. از قضا مولوی اصلاً اینطور نیستش که دنیا رو زندان بدونه. دنیا رو زندان کسی میدونه که در بند تن است، به قول خودش. وگرنه فقط کافیه از این تن جداشی تا کل دنیا برات بشه جنت. میگه به من چه؟ شما برید انقدر بزنید سرکز، صلح کن با این پدر، آقی بهل، یعنی آق شدن رو رها کن، تا که فرش زر نماید آب و گل. میگه تا این تو بدنی که از آب و گل ساختی رو برات زر کنه، طلا کنه. من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. میگه من که صلح هم، شما برید به فکر خودتون باشید، به درک تو جهنمید، اصلا حقتون جهنمه. وقتی صلح نمی کنی، وقتی تو زندان تن اسیری، خب معلومه. من دیدم پروفایل چند تا از بچه ها توی این اکانتشون نوشتن چی؟ این جهان زندان و ما زندانیان. خب برای چی زندانه؟ خب ادامه شعرم بنویس دیگه، حفره کن زندان و خود را وارهان، سوراخ کن این زندان و بیا بیرون. این جهان چون جنت هستم با در نظر، برای من دنیا این جنته، بهشته. من لازم نیست بمیرم تا برم بهشت، همینجا بهشته، چون تونستم از این زندان تن بیام بیرون. تا وقتی ما درگیر خودپرستی هستیم، درگیر تاریخیم، درگیر گذشته‌ایم، درگیر آینده‌ایم، درگیر جنگیم، خونریزیم، وحشی بازی در میاریم. واقعا وحشی بازیه دیگه، تعارف نداریم که. اینو الان گفتم دیگه آقای علایی، گفتم اصلا تاریخ یعنی من قدرت دارم مینویسم که بنویسید نادرشاه پیروز شد. حقیقت اون ظلمیه که به بشر شده، حقیقت این رنجیه که بشر هزاران سال به خاطر خودخواهی و خودپرستی یه عده‌ای کشیده. یه چیزی هم توی پرانتز بگم بین خودمون بمونه، دین اسلام، این حرف بیرون نره، دین اسلام دین مردانه است. تمام ادیان مردانه اند، تمام ادیان زن رو مال دونستن. در همین اسلام مرد 80 ساله میتونه با بچه 6 ماهه، حتی با بچه دختری که در شکم مادرش عقد کنه. میدونی چرا؟ چون دینا رو مردان نوشتن، برای اینکه بتونن زنان رو راحت در دسترس، زیر پنجه خودشون، زیر قدرت و تسلط خودشون بگیرن. دنبال چه حقیقتی هستید؟ اینا هم هست. شما فکر می‌کنید من نمیدونم؟ چند تاتون هی اومدید، خودتون میدونید دیگه این چیزا رو بر من تو خصوصی بگید، من اینا رو نمیدونم، من اینا رو نخوندم، اینا رو ندیدم، نشنیدم. ولی یه حرف دارم، ببین از همین اسلام، از همین مثنوی، از همین حافظ، از هر چیزی آقا 5 تا جمله خوب داره، همونو بردار، بقیه رو بذار کنار. به خدا اگه همه هم این کار کنن دنیا گلستون میشه. و های ما گیر کردیم توی این چرا اون کار رو کرد، این چرا اینو گفت. گفت که گفت، اگه بده گوش نکن، اگه خوبه بذار رو چشت. دیگه بسته این سوزن گرامافون رو بردارید از روی این که چرا این کار رو کرد، چرا اون کار رو کرد. داریم خودمون رو رنج میدیم با این حرفا. مطالعه تاریخ یعنی مطالعه آنچه که قدرتمندان نوشتن. دوست دارید بخونید، برید بخونید. همون استوانه کوروش چی نوشته مگه توش؟ برید مقاله دکتر زرشناس رو بخونید، برید اونایی که اینو ترجمه کردن درست رو بخونید. فقط نوشته از اینجا لشکر کشید به اونجا، از اونجا لشکر کشید به اونجا. حالا وظیفه من چیه؟ من بارها هم تو کلاس ها گفتم وجه مثبت دنیا را دیدن عاقلانه است. من سر این حاضرم جونم رو بذارم سر این جمله. خیلی ها اومدن با من بحث کردن، نه بس حقیقت چی میشه؟ آیا تو اومدی 80 سال 90 سال تو این دنیا رنج بکشی؟ اگر میخوای رنج بکشی برو دنبال حقیقت. حقیقت اینه که ما نیومدیم اینجا رنج بکشیم، اومدیم رشد کنیم. رشد با رنج فرق داره. شاید از مسیر رنج رد شه، ولی این نیستش که شبانه روز من باید بشینم و قصه این رو بخورم که چرا قابیل هابیل رو کشت، چرا نمیدونم چه میدونم این چی بود ابن ملجم علی رو کشت، چرا اون حواریون به مسیح خیانت کردن. نه والا، رشد یعنی من دنیا رو با تمام خوبی ها و بدی هاش بپذیرم، یک انسان باشم، دو مفید باشم، مؤثر باشم، انسان باشم، انسان باشم با تمام ویژگی های انسانی یا نه حیوانی، و از همه اینا مهمتر شاد باشم. خیلی مخالفم با کسانی که میگن اومدیم تو این دنیا رنج بکشیم. نه، اومدیم رنجها رو گنج بکنیم. ما نیومدیم رنج بکشیم. اینقدر برای خودتون رنج مضاعف ایجاد نکنید. والله دنیا جای رنج نیست. رنجا نردبونن، پله های نردبونن، گنج کنیدشون. مگه خوبی چه بدی داره که این همه بشینیم رنج و عذاب و غصه بکشیم؟ واقعا به امید اون روزی که هممون برسیم به اون نقطه که من اومدم اینجا که یه اتفاقی رو رقم بزنم و اون اتفاق به دست آوردن گنجه. این یه تیکرم بخونیم و ببینیم که این رنجا از کجا اومده. گفت که ما مقصریم، فرمود کسی که این اندیشه آید و اون عتاب به او فرماید، فرود آید که آه در چیستم و چرا چنینم، این دلیل دوستی و عنایت است. بچه ها کسی رو میخوان بیدار کنن، اول یه کشیده میزنن تو گوشش. این همونیه که مولوی اینجا گفته عتاب، یعنی سرزنش، یعنی شماتت، یعنی رنج. اگه منو خدا بخواد بیدار کنه اول یه لگد میزنه، میگه شکری پاشو بسته تنقه خوابیدی. من اون لگده رو باید چی ببینم؟ هدیه، گنج. ولی اگر هی خودمو زدم به خواب چه اتفاقی میافته؟ هی لگد میخورم، هی لگد میخورم، هی لگد میخورم. ببین تا هر وقت به خوابی لگد میخوری.
باید بیدار شی. بیدار شی دیگه شادی، دیگه خوشحالی، اون رنجه رو، اون لگده رو گنج کردی. یه نفری بوده مثل این که عذاب وجدان گرفته بوده، حالا یه کار بدی کرده بوده، هر کاری، میاد پیش مولانا هی میگفته ما مقصری، من ناراحتم، چرا این کارو کردم. میگه همین که میگی چرا این کارو کردم، یعنی خدا حواسش به تو بوده، میتونست خدا تو رو رها کنه، مثل خیلی آدمای دیگه که میبینید رها شدن دیگه، هر غلطی میکنن بازم خوشحالن، هیچ عذاب وجدانی ندارن، هیچ ناراحتی ندارن، اونا رو بذارید به حال خودشون. این دلیل و دوستی و عنایت است و یبقی الحب و بقی العتاب. میگه تا وقتی دوستی باقیه، این لگدی که میزنه تو بیدارشی هست، این عتابه هست. ولی وقتی دیگه خدا ناامید شد، دیگه دوستت نداشت، دیگه نمیخواست تو رو بیدار کنه، رنجی هم در کار نیست، برو خوش باش، ولی تا لب گور، بعدن حالیت میکنم. زیرا عتاب با دوستان کنن. راست میگه، تو میای به بچت میزنی تو گوشش میگی چرا درس نخوندی، تا حالا شده بری بزنی تو گوش بچه همسایه بگی چرا درس نخوندی؟ نه، کاری نداری اصلا. میلیون ها دانش آموز شاید در ایران درس نخونن، شما شده به یکیشون بگی غیر از بچه خودت چرا درس نمیخونی؟ هرگز نگفتی. چون با دوست آدم عتاب میکنه، با بیگانه عتاب نکند. اکنون این عتاب نیز متفاوت است، بران که او را درد میکند و از آن خبر دارد، دلیل محبت و عنایت در حق او باشد. اما اگر عتاب بکنند اون دردش نیاد، نتیجه میگیره؟ مثل آدمایی که سر شدن. اگه من دردم اومد، اول جمله کلاس با چی شروع کردیم؟ این درده که منو میبره به سمت انجام کاری. اون درد بود که مریم رو برد زیر درخت. میگه اگر زدنش، عتاب کردن، ولی دردش نیومد چی؟ یه نفهمه، وقتی بیشوره، وقتی سره، یعنی انقدر مشغول چیزهای دیگه است که اصلا این عتاب رو حالیش نمیشه. این دلیل محبت نباشد، چنان که قالی را چوب زنن تا گرد از او جدا کنند. این را عقلا عتاب نگویند، اما اگر فرزند خود را و محبوب خود را بزنند عتاب گویند. دلیل محبت در چنین محل پدید آید. پس مادام که در خود دردی و پشیمانی میبینی، دلیل عنایت و دوستی حق است. دیروز یکی از بزرگواران تو همین کلاس به من پیام داد، گفت استاد ما این کلاس های مثنوی شرکت میکنیم، خیلی ناراحت میشیم، خیلی مثلا احساس میکنیم خدایا من چقدر شرمندم، هرچی میشنوم اینا رو نمیتونم انجام بدم. این پاراگراف رو مولوی واسه شما گفت. همین که دردت میاد، همین که در خود دردی و پشیمانی میبینی، نشان محبت و دوستی حق است. الهی محبت و دوستی حق و خواهندگی حق و حقیقت و خواهندگی شادی هایی که از این رنج ها در میاد در وجود من و شما و همگی باشه. سوالی هست در خدمتتونم.